आज व्यू 360 में बांग्लादेश में अपोजिशन के बायकॉट के बावजूद आम इंतखाबात का इनेकाद, क्या हसीना वाजिद की एक और हुकूमत हर किसी को कबूल होगी, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। बांग्लादेश में कल 12वीं कौमी पार्लिमानी इंतखाबात में हसीना वाजिद भारी अक्सरियत से जीत कर मुसलसल चौथी मुद्दत के लिए वजीर आजम मुंतखब हो गई। हसीना वाजिद की बहसियत बांग्लादेशी वजीर आजम मजमूई तौर पर यह 5वीं टर्म है। 17 करोड़ की आबादी के मुल्क में होने वाले इन इंतखाबात का बड़ी अपोजिशन जमात BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बायकॉट किया था। अपोजिशन जमातों का मुतालबा था कि हसीना वाजिद ओहदा छोड़ें और इंतखाबात एक निगरान हुकूमत की जेर निगरानी करवाए जाएं। ताहम ये मुतालबा हसीना वाजिद ने मुस्तरद कर दिया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े पैमाने पर BNP के कारकुनों और रहनुमाओं की पकड़ धकड़ पर हुकूमत को इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों की तरफ से भी शदीद तनकीद का सामना है। क्या इन इलेक्शंस के नतायज को मुल्क के अंदर और बाहर मान लिया जाएगा और क्या बांग्लादेश की जमहूरियत पर उठने वाले सवालों के जवाब हसीना वाजिद की हुकूमत दे पाएगी, आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। अगरचे इतवार के रोज होने वाले इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे, लेकिन इंतखाबात से पहले हिजब इख्तलाफ के कारकुनों की तरफ से किए गए कुछ मुजाहरे पुरतशद्दुद भी रहे। इंतखाबात से बाहर रहने वाली बड़ी जमात BNP के रहनुमाओं का इल्जाम है कि हुकूमत ने उन्हें जुल्म का निशाना बनाया।
तकरीबन 300 फर्जी मुकदमात हमारे पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ बनाए गए हैं जो कि बिल्कुल झूठे और मनगढ़ंत हैं। हमारे सेक्रेटरी जनरल से लेकर निचले कारकुनों तक पार्टी के 25,000 लीडर्स और वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। वो पहले ही हिजब इख्तलाफ के रहनुमाओं की खास तौर से उनके घरों से पकड़ दकड़ कर रहे थे। इस सूरत हाल से हमारी जुमात के रहनुमाओं और निचली सतह के कारकुनों के जेहनों में खौफ पैदा हो गया है।
तो ठीक है, राजनीति करते के लिए मामला हबे।
हम समझते हैं कि सियासत में मुकदमात, जेल और जमानत होते ही हैं। जमानत हमारा जमहूरी हक है, लेकिन ये हमें नहीं दिया जा रहा। महीनों गुजर जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी माए जेल ही में रह जाती है।
वॉइस ऑफ अमेरिका की बंगला सर्विस के मैनेजिंग एडिटर साबिर मुस्तफा इस वक्त ढाका से हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। साबिर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। गवर्नमेंट इज क्लेमिंग देयर वाज 40% टर्नआउट इन यस्टरडेज इलेक्शन, वेयर एज बिफोर दिस क्लेम इलेक्शन कमीशन सेड द टर्नआउट वाज 28%। हाउ अबाउट इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आर दे सेइंग?
वेल, इट्स नॉट द गवर्नमेंट, इट्स द इलेक्शन कमीशन व्हिच सेड टुडे एज वेल that the turnout was 41.8%. Now, the opposition simply doesn't buy it, and most independent observers are very skeptical about it. With 1 hour to go before the end of polling, the turnout was set to be 26%. So it does seem like a very high figure, and people who have visited the polling stations would tell you that there are hardly anyone throughout the day voting. So, yeah, I mean, not many people are buying that figure of 40% turnout.
खालिद का कहना है कि ऑब्जर्वर्स जो हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और लोकली भी आवाम जो है वो इस नंबर पे यकीन नहीं कर पा रही कि अगर 42% का टर्नआउट है, 42% लोगों ने आवाम की तरफ से वोट डाला है, तो वो उसमें नज़र क्यों नहीं आ रहा। उस हवाले से कंसर्न्स हैं। एक घंटा पहले पोलिंग ख़त्म होने से, तकरीबन एक घंटा पहले तक जो नतज थे और जो नंबर्स लिए जा रहे थे उसमें 26% के ओवरऑल टर्नआउट की बात की जा रही थी, जो कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से जब अनाउंस किया गया तो वो 40 और 42% के नंबर सामने आए, जिसकी वजह से लोगों को इस वक्त उस पर यकीन करने में मुश्किलात का सामना है। खालिद, डू यू थिंक दिस कंट्रोवर्सी वुड मेक दिस इलेक्शंस मोर कंट्रोवर्शियल?
वेल, आई थिंक दिस इलेक्शंस वर कंट्रोवर्शियल टू बिगिन विद, बिकॉज़ यू नो द इलेक्शंस इलेक्टोरल सिस्टम इन द पास्ट यूज्ड टू बी बेस्ड ऑन इलेक्शंस अंडर केयरटेकर गवर्नमेंट लाइक यू डू इन पाकिस्तान। Election time, there's a caretaker government, neutral government, which oversees the election. So that was the system in Bangladesh until Sheikh Hasina kind of cancelled it in 2011. So it's been in, you know, a series of controversy about elections. So this time it was no different. However, there was a feeling that the opposition party, the BNP, which kind of reasserted itself through in organizational work last year and the year before that they might actually take part in the elections and test the water to see how much progress they could make. But they decided to boycott the elections. And now this is a difficult choice before the opposition party. So they have made the election controversial, and the government has gone ahead with the election. And they're saying that, look, we proved that an election under a political party government can be peaceful, can be, you know, in a good environment where people can come out and vote. The only problem was there was no opposition to the ruling party. So it was a one-sided election. So the election is controversial to begin with, and this 41% figure by the Election Commission, when everyone could see that the turnout was nowhere near that, is going to make it not only controversial, is going to make it quite laughable in some, you know, in some people's mind.
خالد ہمیں بتا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تو سٹارٹ سے ہی شروعات سے ہی کنٹروورشل ہے اور متنازع اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کے بعد جو ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس سے پہلے بنتی تھی, جس طرح سے پاکستان میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے نئے انتخابات کے لیے, بنگلہ دیش میں بھی یہی ماڈل فالو کیا جاتا تھا, لیکن حسینہ واجد نے اس کو کینسل کر دیا تھا اور اس کی کینسلیشن کے بعد بی این پی کا خیال تھا, بڑی جو جماعت ہے بنگلہ دیش میں جو کہ اپوزیشن میں تھی, ان کا خیال تھا کہ وہ یہ الیکشنز لڑیں گے, اور کچھ حد تک ان کے خیال میں ان کے پاس ووٹ بینک بھی تھا اور سپورٹ بھی تھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے اگینسٹ فیصلہ کیا اور الیکشن نہیں لڑا. لیکن اگر ہم اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو نمبرز ہیں یا گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ اگر اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کیا ہے تو وہ اس حوالے سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اگر نگراں سیٹ اپ نہیں بنتا تو اس کے باوجود گورنمنٹ نے ایک پیسفل الیکشن کروایا ہے, لیکن ایک ون سائڈڈ الیکشن ہے اور اس کے بعد سب سے بڑھ کہ لوگ اس وقت اس کو ماننے کو شاید تیار نہیں ہیں اس طرح سے. صابر, ایکسپرٹس اینڈ اینالسٹ بلیو کنٹری ہیز سین دی ورسٹ پولیٹیکل ڈیوائیڈ ان ریسنٹ ایئرز, ہاؤ از دی ریزلٹ آف یسٹرڈیز الیکشن گوئنگ ٹو پلے آؤٹ ان دس ریگارڈ؟
ویل یس, دی کنٹری از ویری پولرائزڈ, بٹ واٹ یسٹرڈے شوز دیٹ دی اپوزیشن ہیز کوائٹ ا بٹ آف پبلک سپورٹ, because opposition is claiming that people adhered to their call to boycott the polls and didn't turn up to vote. So the opposition is there, but the ruling party, Awami League, is a very old party. You know, it's been going on since 1948, and this party led Bangladesh to independence back in 1970-71. So it has a strong history of pro-people, pro-democracy, pro-kind of progressive politics. So this party does have strong following among the middle classes as well as the working classes. So when these two parties, such popular parties, are at such loggerheads, then the country obviously is worried about what's going on. Now, the opposition is more worried because they feel, particularly the BNP, they feel that the Awami League wants to basically finish them off as a political party. It's not a case of winning one election or two. I think the opposition BNP fears that the Awami League just wants to finish them off completely, erase them from Bangladesh political scene. So it's an existential struggle for the BNP, not so much for the Awami League, because the Awami League seems to have everything kind of organized in their favor. The police, the bureaucracy, the military, the courts, they're all backing this government, not so with the opposition. So the public in the middle, they want to have a chance to vote and elect their next government. But, you know, for some reason, the government or Awami League is not prepared to allow the BNP to have the chance to return to power. And this is a big question. And this question is not going to be answered tomorrow or the months after. I think, again, we're going to see a period of struggle for the opposition, and I don't think they will be able to create too much in the way of trouble for the government. So it's a really it's going to be a big struggle for the opposition, and they will have a lot of public sympathy for them.
صابر کا کہنا ہے کہ چونکہ عوامی لیگ جو ہے وہ بڑی ڈیپ روٹڈ پارٹی ہے بنگلہ دیش میں, اور 71 کی انڈیپینڈنس سے لے کے اس سے پہلے بھی 48 سے آن ورڈز 71 تک, اور 71 میں انڈیپینڈنس دلوانے والی بھی یہی پارٹی ہے, تو اس کے آن ورڈز اس جماعت کے لیے لوگوں کی سپورٹ بھی ہے, مڈل کلاس کی سپورٹ بہت زیادہ ہے, اور ہمیشہ سے اس کو پرو پیپل اور پرو ڈیموکریسی جو ہے اس جماعت کو سمجھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے اور جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ شاید واپس, اور اپوزیشن کی طرف سے یہی کنسرنس شو کیے جا رہے ہیں کہ شاید اپوزیشن کے واپس آنے کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ پولیس بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, بیوروکریسی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, اور پورا جو سسٹم ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے, اور اس کے اس میں اپوزیشن کے واپس آنے کے اور عوامی لیگ کے اگینسٹ مقابلہ کرنے کے شاید چانسز جو ہیں وہ منیمم ہوتے جا رہے ہیں. اور اس وقت جو سب سے بڑی بی این پی پارٹی ہے, جو اپوزیشن پارٹی ہے, اس کو خطرہ یہ ہے کہ وہ سروائیو کر سکے گی, اور جس طرح سے عوامی لیگ کی طرف سے صابر نے بتایا کہ اس کو پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو اپنے سروائیول کا اس وقت جو ہے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. صابر, گوئنگ ٹورڈز اکانومی, بنگلہ دیش ہیڈ ٹو بورو فرام آئی ایم ایف لاسٹ ایئر. اپوزیشن لیڈرز آر سیئنگ دیٹ دس الیجڈ ون سائیڈڈ الیکشن مے لیڈ ٹو مور اکنامک پرابلمز فار دا کنٹری. وائی دس کنسرن ناؤ؟
Well, Bangladesh has enjoyed a lot of praise from international community for good economic performance right up to the pandemic of 2022. But the pandemic and the Russia-Ukraine war, they have together exposed deep flaws in the government's economic management. Firstly, the banking sector is in big trouble. There's been a lot of missing money from the banking system. And a lot of people fear that the government-supported people, people who support the government, are involved in it. And secondly, corruption is such a huge issue in Bangladesh that every development project, every infrastructure project cost much more than they would cost in, say, in India or even in Burma or Singapore, somewhere like that, because money is siphoned out of the country. So the government has not tackled these issues, and now they're facing a lot of balance of payment crisis, dollar crisis. The nation's dollar reserves have dwindled, and Bangladesh, being a very important, you know, dependent country, they need to earn a lot of dollars in order to pay for the import. So a lot of people fear that these elections may create some semblance of stability, but unless the government is prepared to tackle corruption, which means going after people that they support, the economy is not going to improve. And you know, when you have elections like these, the government, the ruling party, ends up depending on people, and then you have to allow those people to get a return on their investment, if you like. So the cycle of corruption is not going to end, it's only going to increase. And that's where many people fear that the economic condition may get worse rather than improve.
صابر بتا رہے تھے کہ جس طرح سے بنگلہ دیش کی تعریف ہوتی رہی ہمیشہ سے عالمی برادری کی طرف سے, ویسٹرن اکانومیز کی طرف سے, کہ بنگلہ دیش کی اکانومی جو ہے, اور عالمی اداروں کی طرف سے, مالیاتی اداروں کی طرف سے, کہ بنگلہ دیش کی اکانومی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, لیکن پینڈیمک اور اس کے بعد یوکرین وار جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ بنگلہ دیش کی اکانومی پہ آیا, جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور 4 ارب ڈالر سے زیادہ کا جو ہے ایک پروگرام لینا پڑا, جس کے بعد, اور سب سے بڑھ کے جو اس وقت صابر مینشن کر رہے ہیں کہ اس جو سب سے میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو سپورٹ کے لوگ ہیں بینکنگ سسٹم میں, ان کی طرف سے جو اس وقت پیسہ موجود نہیں ہے, بیکاز ان کی طرف سے بہت سا پیسہ یوز کیا گیا ہے بینکنگ سسٹم سے, اور اس میں کرپشن کی مد میں بہت سا پیسہ جو ہے وہ جاتا ہے, کیونکہ یہ لوگ عوام گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے یہ قصہ جو ہے وہ آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے. کرپشن ایک میجر کنسرن ہے جس کی وجہ سے اس وقت یہ چیزیں شاید بہتر ہوتی ہے اپیرنٹلی نظر نہیں آتی, اور الیکشن کے بعد یہی سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ ماہرین کا بھی اس حوالے سے بنتا ہے. تھینک یو صابر, تھینکس فار اپڈیٹنگ اس آن دی سین آف پولیٹیکل سٹانس اینڈ ہاؤ ایگزیکٹلی بنگلہ دیش الیکشنز آر پیننگ آؤٹ. تھینک یو.
تھینک یو.
بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے پر سب سے نمایاں نظر آنے والی رہنما شیخ حسینہ واجد نے اپنے طویل سیاسی کیریئر میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے. بنگلہ دیش سے باہر سیاسی پناہ لینے سے لے کر گرفتاریاں, مقدمات, قاتلانہ حملوں تک کا سامنا کیا, بڑی بڑی کامیابیاں بھی سمیٹیں اور بہت سی ناکامیاں بھی حصے میں آئیں. اب دھاندلی اور سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کے الزامات کا سامنا ہے. ان کی سیاسی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں جانتے ہیں فائزہ بخاری کی رپورٹ.
چھہتر سالہ شیخ حسینہ واجد 4 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں. وہ بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں اور 1981 سے بنگلہ دیش عوامی لیگ کی قیادت کر رہی ہیں. انہیں نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں سب سے طویل مدت تک حکمرانی کرنے والی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے. فوربس میگزین اور کئی ادارے انہیں متعدد بار دنیا کی طاقتور ترین خواتین کی فہرست میں شامل کر چکے ہیں. بنگلہ دیش کی اپوزیشن نیشنلسٹ پارٹی یعنی بی این پی کی رہنما خالدہ ضیاء کو ان کی سب سے بڑی سیاسی حریف مانا جاتا ہے, اور ان کے درمیان سیاسی دشمنی کو بیگمات کی جنگ بھی کہا جاتا ہے. گھر پر نظر بند خالدہ ضیاء بگڑتی صحت کی وجہ سے عملی سیاست سے باہر ہیں. بنگلہ دیش کا شمار کبھی دنیا کے قریب ترین ملکوں میں کیا جاتا تھا. اب یہ خطے کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے جو اپنے پڑوسی بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے. اس ترقی کا سہرا شیخ حسینہ کو جاتا ہے.
Very strong.
ان کی قیادت میں بنگلہ دیش نے جدید انفراسٹرکچر کے اضافے کے علاوہ بہت سی معاشی کامیابیاں بھی حاصل کیں. پچھلی دہائی میں ملک کی فی کس آمدنی میں 3 گنا اضافہ ہوا اور عالمی بینک کا اندازہ ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں 2.5 کروڑ سے زیادہ افراد نے غربت سے نجات حاصل کی. تاہم کووڈ وبا اور روس یوکرین جنگ کے بعد بنگلہ دیش میں مہنگائی اور بیرونی قرضوں کی شرح میں اضافہ ہوا جو پرتشدد مظاہرین کو سڑکوں پر لے آیا. جنوری 2023 میں IMF نے بنگلہ دیش کے لیے 4.7 بلین ڈالر کے قرضے کی منظوری بھی دی جسے شیخ حسینہ کے لیے اہم کامیابی سمجھا گیا. 2017 میں ان کی حکومت نے میانمار سے فرار ہونے والے تقریباً 10 لاکھ روہنگیا افراد کو پناہ دینے کے علاوہ ان کے خلاف تشدد کی بارہا مذمت بھی کی.
We want that they should put more pressure to Myanmar government so that they take them back.
شیخ حسینہ کے ان اقدامات کو بنگلہ دیشی عوام کے علاوہ عالمی سطح پر بھی سراہا گیا مگر ان کے سیاسی ادوار کے دوران سیاسی گرفتاریوں، گمشدگیوں، قتل اور دیگر زیادتیوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ہیومن رائٹس واچ نے حال ہی میں حزب اختلاف کے حامیوں کی گرفتاریوں کو حکومت کی طرف سے پرتشدد آمرانہ کریک ڈاؤن قرار دیا ہے. 2024 کے انتخابات سے قبل حزب اختلاف کی قیادت کرنے والی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ عوامی لیگ شیخ حسینہ کو 5ویں مرتبہ برسر اقتدار لانے کے لیے دھاندلی کرے گی. اپوزیشن جماعتوں نے حسینہ واجد کے استعفے اور ایک غیر جانبدار عبوری حکومت کی نگرانی میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا تھا جسے حکومت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا. اس پر اپوزیشن نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا. لہذا بیلٹ پر صرف عوامی لیگ، اس کے اتحادی یا آزاد امیدوار موجود تھے. گزشتہ اکتوبر بنگلہ دیش میں امریکی سفیر پیٹر ہاس نے عوامی لیگ اور اپوزیشن کو بات چیت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جسے شیخ حسینہ نے مسترد کر دیا تھا. پیٹر کے مطابق تشدد، لوگوں کو پرامن احتجاج اور انٹرنیٹ تک رسائی سے روکنا آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کی اہلیت پر سوالیہ نشان لگاتا ہے. ان کے اس بیان کے بعد مبینہ طور پر انہیں عوامی لیگ کے اراکین کی جانب سے بارہا جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا. 19 قاتلانہ حملوں میں بچ جانے والی شیخ حسینہ کو حالیہ برسوں میں بہت سے حکومت مخالف مظاہروں کا سامنا رہا ہے. کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ آغاز میں بنگلہ دیش میں جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے مہم کا حصہ رہنے والی شیخ حسینہ اب خود ہی اس کا گلا گھونڈ رہی ہیں. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کل ہونے والے پارلیمانی انتخابات پر عام بنگلہ دیشیوں کی کیا رائے ہے، آئیے جانتے ہیں.
حکومت نے اب تک جو بنیادی ڈھانچہ تیار کیا ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں، لیکن روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. ہم روز کے اناج کا خرچہ اپنی تنخواہوں میں پورا نہیں کر سکتے، ہم ٹھیک سے نہیں کھا سکتے. مجھے امید ہے کہ اگلی حکومت اس کا خیال رکھے گی.
اس وقت ہماری آمدنی بہت محدود ہے، ہر چیز کی قیمتیں بڑھنے سے ہم بمشکل زندہ رہ رہے ہیں. مجھے دال چاول خریدنے اور اپنے بچوں کے اخراجات کے درمیان توازن قائم کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اس مخمصے کو حل نہیں کر سکتا، مجھے امید ہے کہ اسے حل کر لیا جائے گا.
میں واقعی امید کرتی ہوں کہ تمام جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا، تبھی ہم اسے منصفانہ انتخاب کہہ سکتے ہیں. اگر صرف ایک یا دو جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں تو انصاف پر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے.
اگر کوئی روز مرہ کی ضرورت کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر لگام ڈال سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، چاہے یہ حکومت ہمیشہ کے لیے اقتدار پر بیٹھی رہے. مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل کی کوئی بھی حکومت اب تک ملک میں جو ترقی ہوئی ہے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے.
بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد پچھلے 15 سال سے اقتدار میں ہیں. ناقدین کی طرف سے انہیں اس وقت ملک میں جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن حسینہ کے ناقدین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بنیاد پرست اسلام کو روکا ہے، فوج پر سویلین بالادستی کو یقینی بنایا ہے اور ملک کو انتہائی غربت سے نکالا ہے. اب یہ کامیابیاں وہ ہیں جن کا دعویٰ بہت سے ترقی پذیر ممالک کے رہنما نہیں کر پائے. صبا شاہ خان نے واشنگٹن بیس تھنک ٹینک سٹمسن سینٹر کی صوفیہ کیسٹریٹ سے پوچھا کہ اگر حسینہ چوتھی بار بھی جیت جاتی ہیں تو اس میں آخر حرج کیا ہے.
So since Prime Minister Sheikh Hasina came into office in 2009, she has overseen flawed elections in 2014.
وزیراعظم شیخ حسینہ 2009 سے جب سے وہ اقتدار میں آئی ہیں انہوں نے 2014-2018 میں ناقص انتخابات کرائے اور اپنی پارٹی کے وفاداروں کے ساتھ حکومتیں بنائیں، جبکہ حقیقت میں کچھ بنگلہ دیشیوں کا خیال ہے کہ اگر بی این پی کو موقع دیا گیا تو شاید وہ اس سے مختلف نہیں ہوں گے. سیاسی عمل میں شرکت پر پابندیوں نے بنگلہ دیش میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. سیکورٹی فورسز سینکڑوں جبری گمشدگیوں اور ہزاروں ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہیں اور بہت سے سیاستدانوں اور کارکنوں کو من گھڑت عدالتی مقدمات میں پھنسایا گیا ہے. حال ہی میں پریشان کن رپورٹ سامنے آئی کہ عوامی لیگ نے ووٹرز کی بڑی تعداد کو یقینی بنانے کے لیے ایسے لوگوں سے ان کے فلاحی فوائد چھیننے کی دھمکی دی جو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اگرچہ میں اس دعوے کی مکمل تصدیق نہیں کر سکتی، یہ اس قسم کے خوف اور کنفیوژن کی ایک مثال ہے جو برسوں سے بویا گیا ہے اور جس کی وجہ سے بین الاقوامی مبصرین نے بڑے پیمانے پر ان انتخابات کو ناقص قرار دے دیا ہے.
شیخ حسینہ کے ماتحت نظام اور حکومت کو ایک جھوٹی جمہوریت قرار دینا، کیا یہ درست ہے؟ آپ کیا کہیں گی؟
سو ویل دا اپ کمنگ الیکشنز
انتخابات مبینہ طور پر حزب مخالف کے لیے شرکت کا موقع ہے. حزب اختلاف کی بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ووٹوں میں دھاندلی نگران حکومت بنانے کی درخواست کو مسترد کیے جانے اور اپوزیشن کے خلاف اختلاف رائے اور سیاسی مخالفت کے باعث کریک ڈاؤن پر تشویش کے باعث انتخابات کا بوائیکاٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 کارکنوں اور مخالف سیاسی جماعتوں کے اراکین کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر ایسے جرائم کی سازش کرنے کا الزام لگایا گیا ہے جنہیں بہت سے لوگ اختلاف کو دبانے کے لیے اور اس کے علاوہ حزب اختلاف کی شمولیت کو روکنے کے لیے من گھڑت سمجھتے ہیں. اگرچہ اصولی طور پر دیکھا جائے تو اپوزیشن پارٹی الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے اور انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان الیکشنز کو بڑے پیمانے پر غیر آزاد اور غیر منصفانہ سمجھا جا رہا ہے.
Now, there has been criticism بائیڈن انتظامیہ پر تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور شیخ حسینہ کو جواب دہ ٹھہرانے میں ناکام رہی ہے. کیا آپ سمجھتی ہے کہ امریکہ کی بنگلہ دیش میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے؟
انٹرسٹ ان بنگلہ دیش یو ایس ہیز سرٹنلی ناٹ لاسٹ انٹرسٹ ان بنگلہ دیش دی یو ایس ایز ویل ایز ادر ویسٹرن کنٹریز نو دیٹ
یقینی طور پر بنگلہ دیش میں امریکہ کی دلچسپی ختم نہیں ہوئی ہے. امریکہ کے ساتھ ساتھ دیگر مغربی ممالک بھی جانتے ہیں کہ کپڑوں کی صنعت سے ان کے تاریخی تجارتی تعلقات اور بنگلہ دیش کے ساتھ جغرافیائی معاشی اور سیاسی تعلقات اس ملک کو بحر الکاہل کے خطے میں اہم بناتے ہیں، لیکن امریکہ کے انسانی حقوق سے متعلق ترجیحات اور بین الاقوامی نظام پر مبنی نقطہ نظر سے پتہ چلتا ہے کہ انتخابات کے بعد ممکنہ طور پر تجارتی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے بین الاقوامی طاقتوں کے ذریعے بنگلہ دیش پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اپنے جمہوری عمل کو بہتر بنائے اور پھر جاری سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت کو قبول کرے. لہذا بیان بازی سے ہٹ کر واشنگٹن نے پہلے ہی کسی بھی پارٹی کے اراکین اور ان کے خاندان پر ویزا پابندیاں عائد کر دی ہیں جنہوں نے انتخابات کی ساکھ میں رکاوٹ ڈالی ہے، اور شیخ حسینہ نے اس پر سخت قسم
2024 کو اگر ہم خطے میں انتخابات کا سال کہیں تو شاید بھیجا نہیں ہوگا. پاکستان کے الیکشنز آنے والے ہیں، اس کے علاوہ انڈیا میں الیکشنز ہونے والے ہیں، ایران میں 2024 میں جو ہے الیکشنز ہوں گے، اس کے علاوہ اگر ہم پورے خطے میں دیکھتے ہیں تو انڈونیشیا تک جو ہے وہ الیکشنز ہو رہے ہیں، سری لنکا میں بھی پارلیمانی اور صدارتی انتخاب اسی سال میں ہے، اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ اور رشیا میں بھی اور یورپین یونین میں بھی اس سال انتخابات ہو رہے ہیں. تو 2024 کے آخر تک ہمیں کون سی حکومتیں کن مالک میں نظر آئیں گی، اس حوالے سے بھی ہم ڈیفینیٹلی آن ورڈز کوریج بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ الیکشنز آنے والے دنوں میں ہوں گے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدین. امید است که روزها و هفته های خوب را پشت سر گذاشته باشین و با صحت و سلامتی نزد تلویزیون ها و رادیوهایتان نشسته باشین و با برنامه های ای ساعت ما گوش بتین. روزهای دوشنبه طبق معمول برنامه روایت امروز اختصاص دادیم میتیم روی وضعیت مربوط به خانم ها، زن و دخترها تحت حاکمیت دو نیم ساله تقریبا طالبان. در این برنامه ما از دکتر راحله کویر فعال حقوق زن دعوت کردیم که با ما باشن. خانم کویر سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام خانم خلیل عزیز، تشکر بسیار زیاد و سلام به همه شنوندگان محترم.
من یک مقدار صدای شما را بسیار به مشکل میشنوم. شما درست میشنوین صدا را؟
بله من صدا را درست دارم.
صدا را میشنوین شما؟
بله من صدا را میشنوم.
صدایشون هستن؟ صدای شما رو من ندارم، اجازه بدین من ببینم که اگر مشکل میکروفون باشه هدستم من ایره درست کنم. با مذرت،
من صدا رو دارم. بله
یکی دوبار این مشکل پیش شده که ما باید خانم کبیر شما میشنوین صدا رو؟
بله
بسیار عالی، تشکر، بسیار خوش آمدین به برنامه. من میخواستم که اول خب هدلاین امروزه که من متوجه شدم یک از چیزایی بود، البته از گرفتاری و بازداشت شدن یک تعداد از دخترها مخصوصا در ساحات دشت بچه اینا خبرهای دی چند روز بوده در رسانه های مختلف. امروز آنچه که آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا گفت یک هدلاین درشت امی بود که بازداشت، گفته بودن که بازداشت های اخیر بر تنبیه ترویج کنندگان به حجابی صورت گرفته. البته به دنبال انتقادهای زنان نهادهای داخلی و خارجی از بازداشت های اخیر دختران و زنان در کابل، سخنگوی حکومت طالبان آقای مجاهد گفته که گروهی از زنان که بر ترویج به حجابی معذرت شده بودند اونا بازداشت شدن و آقای مجاهد به طلوع نیوز گفته که این گروه از سوی حلقات بیرونی موظف شده بودن تا به حجابی را در بعض از شهرهای افغانستان ترویج کنن و با گفته آقای مجاهد برای جلوگیری از این کار پلیس‌های زن که در چوکات وزارت داخله، البته وزارت داخلی حکومت طالبان کار میکنن، اینا مصروف ایفای وظیفه هستن و بعضی موارد توقیفی را به خاطر تنبیه و توصیه به این زنا داشتن و اونا گفتن که یکی دو ساعت این خانمایی را که میگن اینا ترویج میکردن به حجابی، اینا رو برای یکی دو ساعت دوزه نزدیک هم خانهاشان انتقال داده شدن و برشان توصیه های صورت گرفت. البته این توصیه ها در برابر اعضای خانوادهشان، در برابر برادرهایشان، پدرانشان اینا و دوباره رخصت شدن. دیگه کسی، کدام کسی بازداشت نیست و کسی زندانی نشده، در حالی که در خبرهای تو بود که یک تعداد از دخترها بازداشت شدن و اینا به جای نامعلوم برده شدن. در هر حال آنچه که آقای مجاهد اضافه کردن، گفتن که توضیحات بیشتر در این مورد، تا جایی که چیزا را خودشان گفتن، بعد از او گفتن توضیحات بیشتر در این مورد وزارت امر به معروف و نهی از منکر خواهد داد. حالا سوال به ایسته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر امروز اینا گفتن که با یک البته یک پیام را در شبکه اکس نشر کردن و گفتن که بازداشت زنا در حوزه 11 شهر و دیگه ساعات کابل که برخی از رسانه ها گفته که ایره گزارش داده حقیقت نداره. یعنی اینا خود این وزارت گفته که یه چیز حقیقت نداره و او گفته که ای زنا یک تعداد زنایی که اینا گداهای بودن که در روی سرک بودن اینا جمع آوری شده و پس از بایومتریک معاش مانه برشان تعیین میشه و در برخی موارد کمک های لازم به اونا صورت میگیره. این خبر امروز بود که تا حد انتقادات برانگیخته که میگن خب سخنگوی حکومت طالبان یک چیز گفت اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر چیز دیگه میگه. این حال دکتر صاحب شما خانم کبیر که میفهم که در افغانستان از نزدیک تبع تماس هستین، اعضای خانواده موجه هستم، میشناسین بسیار کسا را، من میخوایم که از شما بشنوم که شما در اونجا چی شنیدین و چی فکر میکنین در مورد ازی؟
تشکر خانم خلیل. اول خواهم واقعا تأثیر خود به خاطر وضعیت که در افغانستان جریان داره ابراز میکنم و همچنان نگرانی شدید خود از بی‌تفاوتی جامعه بین المللی و کشورها و همچنان ملل متحد که فعلا در حال تعامل با طالبان هستند و عملا دختران و زنان جوان مردم توسط طالبان دستگیر میشن و با بی‌رحمانه ترین شکل شکنجه میشن و متاسفانه هیچ کس صدای زنان نمیشنوند. و در مورد از این که امر به معروف طالب و یا وزارت داخلی طالبان چی میگه، این موضوع بسیار واضح است. وقت کسانی که یک گروه وحشت و دهشت که افغانستان از رای ترور وحشت گرفتن و هزاران انسان افغانستان به خاک خون کشاندن، براشان دروغ گفتن و انکار کردن، هیچ کدام کار مشکل نیست. یعنی بسیار آسان است که دروغ بگویند، بسیار آسان است که انکار کنند. و خاطر از اینا که جنایتی که اونا انجام میدن اونا نمیتونن که دو جنایت خود اقرار کنن، یک چیز طبیعی است. نباید انتظار داشته باشیم از اونا راست به ما بگویند. ولی آنچه را که گزارش هایی را که ما داریم و فیلم ها و همچنان چیزایی که ویدیوهایی که ثبت شده واقعا وحشتناک است خانم خلیل. دخترانی که بسیار شکنجه شدن و آثار شکنجه های بسیار شدید در روی بدنش از اینا است. دختران به نام به بهانه بد حجابی میبرن. شما اول این مسئله را باید کلگی بفهمند که اکثر کسایی که بردن گرفتار شدن دخترای هزاره است، حتی اطفال و نوجوانان دختر، و هزاره ها هیچ وقت در عرصه حجاب خود حدی را که مثلا اینا فکر میکنن او را به اصطلاح از دست دادن و همیشه در حدودی که فرهنگ جامعه افغانستان اجازه میدن اونا حجاب خود را مراعات کردن. اما این موضوع حجاب بسیار یک مسئله، یک بهانه است در اصل سرکوب کردن دختران و زنان افغانستان است، چنانچه از ابتدا تا الان در این مدت 2.5 سال طالبان به بهانه های مختلف زنان از حقوقشان محروم ساختن و آله حتی امو نیرو یا امو تعداد از دختران و زنانی که در این مدت 20 سال پرورش یافتن و با یک مفکوره آزاد و مفکوره که میتونن اونا بیشتر زمینه را برای توسعه افغانستان مساعد بسازن، میخواین که اونمو را بر آخرین بار سرکوب کنن تا بتونن امو ایدئولوژی خدا و امو آنچه را که به نظر از اونا مهم است یا برشان ارزش داره ولی از قرنها قبل است و بسیار یک ایدئولوژی بدوی است، او را میخواین به افغانستان تحمیل بکنن. بخاطر اینا فکر میکنن اینمی زنها و دخترها یکی از عوامل یا موانع هستن که اونا نمیتونن اونمو تهجریت و پسرفتگی خود در جامعه افغانستان تطبیق کنند. از این سبب بهانه های می سازند به نام از یک اینا بد حجاب است، به نام از یک اینا گدا است. هیچ گدایی نیست، هیچ بد حجاب نیست. تمام فیلم ها و ویدیو ها نشان می ده که تمام دخترها چادر دارن، لباس کامل به جان به تن دارن، اما به نام از یک بد حجاب است فقط یک بهانه می سازند. بله.
خانم کبیر با معذرت ببخشن، البته خب او امو ویدیویی که در امو لحظات که اینا دستگیر شدن گرفته شدن از زور شما نمیفهم دیدین، ما خودم متوجه نشدیم که در امو حالت چون آیا کمره وجه بوده که ببینن که این دخترها که گرفته میشه توسط از اینا آیا اینا حجاب دارن یا ندارن. خب همه دوره که شما گفتین، اما گزارش های هست که میگن که اینا کلشان حجاب دار بودن، سر چادرشان کشور اسلامی همیشه دخترها سرشان پت است، یک چادر به سرشان است و دست و پایشان پت است. ما اتو یک چیز را من ایدم که اگر شما دیده باشین، یکی دوم شما به این اشاره کردین که اکثریت کسایی را گفتین که گرفتن اینا از هزارها هستن، چرا به نظر شما فکر میکنین که طالبا زیادتر در او طرف میگن که اونا را دستگیر میکنه و توجهشان به او طرف معطوف است که اونا را و گذشته از او دهه آخر میبینیم که در دشت برچی حملات هم صورت گرفته سر مردم هزاره، چرا فکر میکنین که همچو چیزی هست؟
خب یک موضوع بسیار واضح است که هزاره ها در مدت 20 سال برای تحقق توسعه و دموکراسی و صلح در افغانستان اینا بسیار زیاد کار کردن و کاملا امو یک چیز منظر یا امو دیدگاه را که برای آینده افغانستان می دیدن از بود توسعه و دموکراسی بود. بنابراین هزاره ها بیشتر به فرهنگ ترویج و رشد فرهنگ و فرهنگ نوین و همچنان آموزش دوی آوردن و بیشتر به مسائل توسعه اجتماعی و همچنان اقتصادی توجه کردن. در امر ارزش پیاده شدن ارزش های دموکراتیک و سهم در انتخابات، شما می فهمین که هزاره ها هم در افغانستان تقریبا در این 20 سال پیش قدم بودن. بنابراین یک دلیلش ایست که می خواهند که اونمو پیشگامان تحقق ارزش های دموکراتیک در افغانستان از این طریق سرکوب بکنن. موضوع دوم مسئله است که متاسفانه هزاره ها از مدت حتی بیشتر از یک قرن است که با یک جنوساید مواجه هستند و آل هم هزاره ها به خاطر قومیت و همچنان بیشتر به خاطر قومیت خود به انواع مختلف سرکوب میشن و به یک فروپاشی کامل و نابودی مواجه هستند. شما میبینید که هزاره ها همین چند روز پیش انفجاری که در یک موتر کاستر در دشت برچی رخ داد،
بله،
تمام جوانای هزاره در اونجا بود که از بین رفتن و این انفجار اول و آخر هم نیست، در هر ماه تقریبا یک انفجار در اونجا واقع میشن و عملات بسیار هدفمند واقع میشن. این بخش دستگیری دختران و نوجوانان هزاره هم بخش اونمو هم سرکوبی ارزش های دموکراتیک در افغانستان است و هم سرکوبی هزاره ها به عنوان پیشگامان از اینا و هم به لحاظ قومی هزاره ها همیشه با جنوساید مواجه هستند.
بله.
و از طرف دیگر مسائل سیاسی، متاسفانه ما میبینیم که مسائل سیاسی که در منطقه شکل میگیره این هم باعث از این میشه که مردمانی که بیشتر پیشرفت است برای صلح دموکراسی اینا بیشتر قربانی شوند و متاسفانه رابطه هایی که بین حاکمیت نامشروع طالبان و حکومت های منطقه وجود داره میبینیم که روز به روز در حال تحکیم است و هر کدام از این کشورها که با طالبان رابطه برقرار میکنند اونا حامی نظام های دیکتاتوری و سرکوبگر و اختناقگر هستند.
بله.
از اون خاطر اونا هم طرفدار عظیم نیستند که در افغانستان یک جنبش و همچنان کتله های اجتماعی وجود داشته باشه که بتانه از آزادی دفاع بکنن. اونا هم طرفدار عزیزتن که به نحوی از انواع باید مردم افغانستان و مردم هزاره به خاطر مسئله آزادی خواهیشان سرکوب شوند.
خانم کبیر، البته خب جوان ها در افغانستان در مجموع در اواخر در سالهای اخیر اینا فوقلاده اینا پرتلاش بودن، زحمت کش بودن، خود رساندن، بخصوص امطور که شما اشاره کردین در بامیان دخترها ما تیم روباتیک داشتیم، دخترای که در بخش ورزش، ورزش‌های مختلف اینا بسیار برای زندگی داشتن، تشبثات خصوصی بسیار زیاد داشتن. ای که آله وضعیت از چه قرار حسابش جداست. اما و بدون شک یکی که میخواستم که ایر از شما بپرسم که آیا شما از کسایی که میشناسین خبر دارین اونا در چی وضعیت هستن؟ یکی دومی که اول خب به این سر زمین که امی دخترهای را گفتین که گرفتن، گرفتار شدن و ازمو بیشترش از مردم ازار است، آیا شما آگاهی دارین که اینا رها شدن یا هنوز هم در قید هستن؟ چی معلومات شما دارین؟
البته که تعداد بیشتر از 100 نفر دخترها دستگیر شده. یک تعداد از این بعد از زمانت ها اینا برشان چی را دادن، اما وعده دادن که آزاد میشن. اما یک تعداد از اینا هیچ اصلا سرنوشتشون معلوم نیست که کجا هستن. اما این که بعد از اینکه حالا آزاد شدن یا نشدن، اکثر خانواده ها در سکوت هستن به خاطر که میترسن که باز یک بلای دیگه سرشان نبیه. شما میفهمین که وضعیتی که در افغانستان است یک وضعیت فوق العاده مختنق و یک وضعیتی که مردم به خاطر حفظ جانشان مجبور هستن خاموش باشن و سکوت کنن. بنان شریک کردن هر نوع معلومات توسط از این خانواده ها فعلا ناممکن است، به خاطر که اونا بتانن حداقل هم حیات خودن حفظ کنن. اما تا جایی که باز هم در جریان هستیم و کسانی که در جستجو و صدد گرفتن این معلومات هستن، برای حکایت برای است که یک تعداد زیاد دخترها گم و نامعلوم است. اونا را نه در حوزه یافتن نه در جای دیگره و این خطر هم وجود داره. حکومت و حاکمیتی که خودش یک چارچوب قانونی را ایجاد نکرده و نتانسته که زمینه امنیت مردم فراهم بسازه، میتونه حتی از طریق گروه های جنایتکار مرتکب این نوع جنایات شان به خاطر مسئله سرکوبگریشان. بنان متاسفانه یک تعداد دخترها هیچ احوالشان معلوم نیست.
در حال که بازم ایره میخوام تاکید کنم که آقای مجاهد امروز اونا گفتن که تنبیه شدن خود از اینا، توصیه شد خانواده‌هاشان، برادرها و پدرهاشان و آزاد شدن و کس دیگه بندی نیست. اونا همی چیز گفتن. اما
و شما میخواین که باور بکنین گپ زدی اولا مجاهده؟
فقط میخواستم که
یک تعداد افراد یا یک گروه تروریست وحشی و بربر حافظ بربریت بیاین اب جعل دروغ بر در ذهن جامعه بین المللی زرق بکنن و همه ایو را باور بکنن. بله. اما میلیون ها انسان که امروز در او خفقان زندگی میکنن و در او زندان هستن، صدای از اونا را متاسفانه کسی نمیشنوه و ما تعجب میکنم برای جهان، برای زی آزادی، برای زی رسانه، برای زی کسایی که عامیان حقوق بشر هستن که تا این اندازه خصت خوری مردم افغانستان قبول بکنن اما هیچ عکس العمل از خود نشان ندن.
خب البته شما گفتین شما قبول میکنین، البته این مسئله ای که ما قبول کنیم یا نکنیم این مسئله مورد بحث نیست، من تا چون شما گفتین و مایره و ضمناً اون مسئله دیگر هم گفتیم که آقای مجاهدی یک چیز گفت و بعد وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت که نه دخترها بازداشت نشده بلکه اقتداد زنای گدا هسته، که خودش یک رقم زد و نقیز از این خبر یا این معلوماتی که داده میشه. یک وزارت یک چیز میگه، سخنگوی چیز دیگه میره که میگه که همونطور ما بر شما گفتم که انتقادات را برانگیخته. در هر حال وجود باز خب ای که کی چی را باور میکنه، نهادهای حقوق بشر در وجود موجود است، از ملل متحد اینا درک کردن و شما میبینین که همیشه امو نهادها از صدا کردن سر حکومت طالبا و گفتن که باید حقوق زنا مراعات شد و مسئله کارشان، مسئله درسشان ایگه پا و مثلا از خشونت دست کشیده شد و البته چیزایی که گفتم بشه اونا صدا میکنن سر زیگه. ولی برای شما یک موضوع دیگر دید اشاره کردین که خب در گفتین که مردم ازاره بسیار مردم های بادانش، مردم های کسایی هستند که اینا میخواهند علاقمند درس و تحصیل خود هستند، علاقمند از ایستند که خود برسانند در روشنگری و در روش های بسیار دموکراتیک اینا باورمند هستند و گفتین که اینا میخواهند سرکوب کنند. مسئله سرکوب است که در چقدر فکر میکنین امکان از این موجود است و تا چه زمان فکر میکنین دوام کنه؟ در شرایط شرایط کنونی در قرن حاضر که در عصر حاضر که جهان در واقع به یک قریه تبدیل شده و چطور امکان داره که این همه‌طور روشی که شما ادعا میکنید که اینا در برابر مردم دارن میخواین سرکوب کنن صداشان خاموش بسازه، چقدر فکر میکنید در نهایت اینا یعنی دوام خواهد کنه و اینا بتانن که تا آخر موفق شونده این کار؟
خب حکومت های دکتاتور و حاکمیت های دکتاتور ما در افغانستان تجربه کردیم. امی جنایات را که در زمان حکومت خلق پرچم در افغانستان اجرا می شد، مثلا حکومت اسلامی چقدر دیر دوام کرد؟ ما باور داریم به این که بالاخره این حاکمیت نامشروع و سرکوبگر در افغانستان باقی نمی مانه و در این حال هم نیروهای مدنی که در بیرون از افغانستان هستن فعالیتشون جریان داره و در داخل افغانستان مردم افغانستان است باید تصمیم بگیرن چی کار کنن. ولی ما باورمند به این هستم که بالاخره هیچ حاکمیت دیکتاتوری دوام نمیابه، به خاطر از این که با سرنوشت میلیون ها انسان اونا نمیتونن که مقابله بکنن و اراده و خواست مردم اگر شد که سرنوشت خود تغییر بدن باز وقت در برابر هر نوع ظلم و شکنجه اونا خواد ایستادن و مردم بالاخره به این نتیجه خواد رسید که باید برای تغییر سرنوشتشان قربانی بدن. من مطمئن هستم که تداوم این وضعیت با مردم بالاخره نتایج زیانبار برای حاکمیت نامشروع دارد و در کل بر کل افغانستان.
بله، خب البته یک سوال که همیشه همه طرح میکنن همیشه مطرح شده ایسته که خب بالاخره طالبا به این شکل دوام دادن با وجودی که هیچ وقت نگفتن که مخالف درس و تحصیل و کار زنها هستن، نگفتن این گپه، اما در عمل تقریبا 2.5 سال گذشته فقط اما قدر اون متاسن فشش اجازه دادن و اما باز این گپه شما این روم گفتن که به اساس شریعت تمام حقوق زنها برشان داده شده و اینا از حقوقی که یعنی اسلام برشان داده شده و اینا امنیتشان حفظ است و اینا مسئول هستند در خانه های خود، دیگه نیازی به این نیست. ولی از جانب دیگه باز امیره میگم که هیچ وقت نگفتن که مکاتب باز نمیکنیم، همیشه با یک دلیل یا دلیل دیگه گفتن که کار میکنن مکاتب باز میشه، که البته ایره قبلا هم از شما پرسان کردم و شما به امید به این دارین که بالاخره شرایط تغییر کنه، یعنی شرایط به این مفهوم تغییر کنه که خود طالبا بالاخره قبول کنن امیره که آنچه که مردم میخواه اینا نمیتونن برخلاف از او حرکت کنن. ما یک برنامه دیگه داریم که البته او برنامه همیشه بعد از این برنامه شروع میشه هر روز، برنامه استاس و غرق صدای شماست. هر تقریبا 20-25 تلفنی که ما میتونیم در ظرف یک ساعت بگیریم اکثرا اتفاقا از مناطق یا از ولایات جنوب و جنوب شرق است، از زیادتر از قندهار میه، از هلمند، از کنر، از ننگرهار، از اینجا که پشتو صحبت میکنن و اکثریتشان بدون مبرتان میگم بدون کدام چیز استثناء اکثریتشان امی تقاضا را دارن که پشتو صحبت میکنن کلشان و میگن که از حکومت خب میگن امنیت آورده، اما تاکید کلشان سر این مسئله است که باید مکاتب دخترها باز شود و اجازه داده شود که اینا کار کنن، برازی که مثلا افغانستان به دکتر زن ضرورت داره، به نرس زن ضرورت داره، به زن کار کردن زن در بسیاری بخشا نیاز دارن. ایره تمامشان با وجودی که یعنی یا کسایی نیستن که مخالفت کنن با موجودیت طالبا، حتی ایره میگن که آرامش آوردن، امنیت آمده، دیگه چیز راضی هستن، ولی اینمی قسمته کلگیشان در واقع مخالف هستن با ای و میگن که باید این کار بکنن. ما به می دلیل من میخواستم که وقتی که یه فشارهای جهانی هم هست مردم هم با یک صدا هر کس که زن و مرد پیر جوان همگی همی چیز میگه، آیا فکر میکنین که در نهایت همی تأثیر خواد کنه سر طالبا و روش خود طالبا تغییر بده؟
خب اولی که خانم خلیل عزیز، افغانستان تنها خانه 20% یا 30% جمعیت از اون نیست و تنها چند نفره که در اینجا بیاین و از وضعیت رضایت بکشن نمایندگی از کل افغانستان نمی کنن. شما برین وضعیت مردم در سایر ولایات، در شمال، در شرق، در غرب، در مرکز ببینین که چگونه است. یک قندهار و جلال آباد و لغمان نمیتونن که از کل مردم افغانستان نمایندگی کنن. یک مثال است، افغانستان یک کشور کثیر القومی است با نفوس کمش و باید که حقوق تمام مردم افغانستان در اونجا در نظر گرفته شود. بدون از این امکان صلح و ثبات در افغانستان وجود ندارد. حالا مشخصا موضوع از این که تنها امنیت، شما امنیت اصلا امنیت چگونه تعریف میکنید؟ امنیت مثلا تنها امنیست که جنگ نباشه یا مثلا کسی فقر نکنه؟ به نظر من امنیت نیست.
بله.
امنیت در کل امنیت فیزیکی، روانی، اقتصادی و اجتماعی است.
بله.
مردمی که کار ندارن، مردمی که حق تحصیل ندارن، مردمی که حق آزادی بیان ندارن، مردمی که حق انتخاب سیاسی ندارن، مردمی که حق انتخاب مدنی خودانه ندارن، ببخشید چگونه ما میتونیم بگیم که امنیت است؟
بله.
اصلا کسی که این گپ میزنه که امنیت است، آیا میدونه که مفهوم و معنای امنیت چی است؟ و مردمی که امیال در بادها و ترس و وحشت دلهورگی تحت سایه طالب زندگی میکنه و هر لحظه در هراس ازی است که آل طالب میای و او را دستگیر میکنه به بهانه ازی که حجاب نداری، به بهانه ازی که این است یا آن است، به بهانه ازی که یا ای که به خاطر مجبور است برای بیرون، به خاطر از اینکه ماهیتاج زندگی خود تامین بکنه، اما او دستگیر میشه، شکنجه میشه و یا ای که با انفجار مواجه میشه، زخمی میشه، معیوب میشه و یا دست و یا جان خود از دست میده. شما این وضعیت برای مردم امنیت میگین؟ حال شاید برای یک چند خانه جنوب یا شرق افغانستان امنیت باشه که برای ما تعریف امنیت متفاوت است، اما برای کل مردم افغانستان امنیت نیست.
خب البته منظور من این بود، با معذرت ببخشین، شاید اکثرا تلفن‌ها که بر ما از امو مناطق می ممکن است که همین مسئله خود تلفن‌ها، مشکلات تلفنی یا اینترنتی مسائل دارن، اما وقتی اتفاق میفته که از صفات شمال یا از جای دیگه از غرب اینا زنگ میان، همشون همین گپ میگن. یعنی البته خب بازم همونطوری که میگیم 20 نفر یا 25 نفر یا 30 نفر نمایندگی از تمام مردم افغانستان که نمیتونن، بدون شک آنچه که شما انتقاد داشتن امنیت، تنها امنیت چی؟ امنیت فیزیکی، امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت روحی و روانی چیزاییست که مهم است و این چیز مردم هم میخوایم. برحال فقط هدف مایی بود، چون تاوریست که از امون مناطق بیشتر تلفن ها بر ما میایم. متاسفانه که وقت برنامه به پایان رسید. دکتر صاحب محترم، از شما جهان سپاس که در برنامه سهم گرفتین. انشالله بازم با شما صحبت های خواهد داشتیم در آینده. شب و روزتان بخیر. تشکر.
سنه.